سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب پروفسور جمالی، درود بر شما، شب شما خوش. یک بار دیگر به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران خوش اومدید.
امشب به همه دوستان خوش آمد میگویم. میخواهم درباره زن خدای بزرگ ایران خرداد صحبت بکنم. خرداد و مرداد با هم همداد و همزاد هستند، یعنی پشت روی یک سکه هست و نمیتوان آنها را از هم برید و جدا کرد. هر دو را باید با هم فهمید، ولی من حق اون میبینم، حق خرداد میبینم، که چون بسیار درباره خرداد اجهاب شده است، درباره او امشب جداگانه صحبت بکنم. شناختن این زن خدا برای مسائل کنونی ایران اهمیت فوق‌العاده دارد. خرداد، در آغاز من فقط به طور کلی میگویم و بعدش این اندیشه را میگسترم. زن خدا خرداد، زن خدای امید و آرزو بوده است. همه ما امید و آرزو داریم. این خدای امید و آرزو بوده است و افزوده بر این خدای رسیدن به امیدها و آرزوها بوده. خب این خیلی مسئله مهمی است. ما امروزه میخواهیم به امیدها و آرزوهامون که داریم برسیم. افزوده بر این ویژگی دیگر این خدا اون بوده است که زن خدای مزه و زبان بوده است. چنان که خواهیم دید این واژه مزه امروزه تبدیل شده است به کلمه ذوق، با زبان مزیدن. و این زن خدا از راه مزیدن می شناخته است، درک می کرده است، به معرفت می‌رسد. این نکته شاید تنها با زبان بوده است. بایستی ما یک لحظه به واژه چشم نظری بیفکنیم، چون که چشم هم از واژه، از ریشه چشیدن میاد. در واقع اونها می‌اندیشیدند که با چشم میچشند، یعنی در دیدن مزه چیزها را درک میکنند. و چنانچه خواهیم دید مزه در فرهنگ ایران معنای معنا را داشته است، یعنی با دیدن معنای ژرف درون چیزها را درک میکنند. و درست همین اندیشه ها به عرفان ما رسیده است، که عرب ها البته عرفان میگوند و درستش هم عرفان است، برای خاطر اینکه این کلمه از عرف میاد که به معنای شناختن و اینها هست، که یک واژه فارسی است که این هم در فرصت مناسب بحثش رو خواهم کرد. ببینید، این یک روز 25 سال پیش، دقیقا یادم نیست، رفته بودم دیدن آقای جمالزاده در ژنو. در اثنای گفتار به من گفتن من تا حالا معنای واژه آرزو رو نفهمیدم. و این گفته برای من یک خارشی بود که روزی در پژوهش‌هایم بتوانم معنای واژه آرزو رو پیدا کنم. امروزم هر ایرانی که میگوید آرزو، شاید نداند که این آرزو از کجا میاد. و این شعر مولوی همیشه در پیش چشم من زنده بود و معنای این شعر را فقط موقعی میشد فهمید که انسان بداند آرزو چیست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست. من آرزویم یافتن انسان است، آرزوی ما هم همین است. گفتند یافت می نشود، گفتند یافت می نشود جسته این ما. گفت اون که یافت می نشود آنم آرزوست. ببینید این خرداد هر آرزوی را رسیدنی می دانست. بعدش می گوید، مولوی می گوید، گوشم شنید قصه ایمانو محس شد. من قصه ها و منقولات راجب ایمان را شنیدم، کو قسم چشم، اون بهره چشم، اون برات چشم، سهم چشم، یکی از اسمهای خرداد برات است. کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. بعدش میگوید یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. ببینید این آرزو، خدای آرزو، خدای رسیدن به آرزوها خرداد بود. این است که ما حق داریم این خدایی که حقش تا کنون پایمال شده است از سر زنده کنیم، از سر او ما را زنده کنه. و این بر میگردد به اینی که این خدای خرداد خدای خوشی و بینش نقد است. انسان باید خوشی نقد و بینش نقد داشته باشد و تمام قدرتمندان و ادیان نوری همه بر ضد این اندیشه بودند. برای این خاطر خرداد رو تا توانستن سرکوبی کردن. اون چه در جنبش سکولاریته به آن ارزش فوق العاده داده می شود، و از برآیندهای بنیادی این جنبش در دنیای کنونی ماست، پدیده نقد بودن است. انسان می خواهد به خوشی نقد، به بینش نقد برسد و می تواند برسد، و خوشی و بینش نقد برترین ارزش رو دارد. پازدن به این برترین ارزش هست که امروز ما گرفتارش هستیم. مثلا ویلیام جیمز، یکی از بنیادگذاران مکتب پراگماتیسم در امریکا، حقیقت را کش والیو هر تجربه می داند، یعنی ارزش نقده هر تجربه می گوید حقیقت کش والیو. اون چه از یک جریان به طور نقدی آید ما می شود همان حقیقت آن جریان است. این نکات رو ما باید به دقیقا بدانیم، برای خاطر اینی که ما گرفتار اینجور مسائل هستیم. امروز ایرانیان مقیم آمریکا زیر همین اندیشه پرورش میابند و تمام گفتارها و نوشتارهاشون در همین راستا میجنبد. در کشورهای انگلیسی زبان مردمان تجربه نقد را در همون واژه کش دارند. اون چه حاضر و در حضور پرداخته می شود و در صندوق ریخته می شود. نقد است. نقد مالکیت نقد یک چیز است. این واژه کش همون واژه کس فرانسوی و کیس انگلیسی و کاسه آلمانی است که صندوق باشد. در ادیان نوری بینش حقیقت و خوشی و سعادت نسیه است، فردا است، آخر الزمان است، جنت است، خلد است. در فلسفه ها و جنبش های سیاسی نیز که یک غایت قصوا دارن، یه به قول یونانی ها تلوس دارن، اینها همشون در عاقبت گرفتار همون بیماری و بلایی میشوند که اون ادیان نوری آوردن، چنان که ما در جنبش مارکسیسم در غرب دیدیم. یعنی این هدف غایی همون گرفتاری ها رو ایجاد میکنند که خوشی و سعادت و بینش نسیه ادیان نوری. حالا پس گفتیم گرانیگاه تجربی نقد در غرب، در اروپا، در امریکا به ویژه صندوق است. یعنی ما نقد او چیزی که ما مالک آن میشیم، قدرت تصرف در آن پیدا میکنیم. چیزی نقد است که بتوان در آن تصرف کرد. ایرانیان این تجربه نقد بودن را پیش از آن که اصطلاح نقد عربی رایج گردد دست دادست و پیشادست میگفتن ایرانی ها. ببین در واژه ها تجربیات بنیادی یک ملت بیان میشود. ایرانی ها نمیگفتن نقد، نمیگفتن کش، بلکه میگفتن دست دادست و پیشادست. در وهله اول به نظر میرسد که دست دادست معنیش این است که با همون دستی که انسان میدهد با همون دست میگیره، ولی چون چه خواهیم دید معنای دست دادست بسیار ژرف‌تر از این است. ولی اون چه در اینجا فوری متوجه میشویم این است که در فرهنگ ایرانی عمل و پاداشش به هم متصل بودن. عمل از پاداشش بریده نیست، یا آن که پاداش که عملی که میکنه پیش دستش است، فوری به پاداش عملش و اندیشه است و گفتارش دسترسی دارن، میرسن. ببینید این اندیشه را ما وقتی دقیق بشویم میبینیم که به کلی بر ضد مفهوم دوزخ و بهشت است. این البته نیاز به یک گفتار ژرف دارد که زمان خودش را لازم دارد که فرهنگ ایرانی، یعنی فرهنگ زن خدایی در ایران، فرهنگ سیمرغی چرا مفهوم دوزخ و بهشت نداشت؟ چون که درست عمل و پاداشش رو به هم متصل می‌دانست، یعنی نقد می‌دانست. پاداش که پادهش باشد، اون چه پی دهش، پادهش اون چه بلا فاصله در پیش، در دنبالش، بر اثرش داده می شود، فوری داده می شود. مسئله این است که چرا این درک نمی شود. بحث این رو باید بکنیم. پاسخ، واژه پاسخ که پیتی وچ باشد، یعنی چسبیده به پرسش است. وچ یعنی واژه. حالا جستجوی ما وقتی پژوهش میکنیم، یک چیز رو میجوییم، به اون هدف میرسد، چون که چسبیده است. عمل به پاداشش کشیده میشود، عمل در پاداشش میروید. پاداش میوه و محصول مستقیم و نقد عمل است. ببینید اینها رو من فعلا نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام این واقعیت رو بیان بگم که فرهنگ ایران معتقد به این نقد بودن بوده است، داشته اعتقاد به این نقد بودن داشته است. این است که واژه پی به معنای ری است، یعنی کشش و چسبندگی. مثلا میگیم که این خمیر پیدار است، از این رو واژه پیاپی به معنای پیوسته و علل اتصال. حالا تا اینجا تا اندازه با این واژه ها آشنا شدیم. این تجربه نقد بودن در فرهنگ ایران هم با دست سر و کار داشته است، یعنی بیان می شده است، هم با پی و پا، هم با لب و زبان. ببینید اینها اندام هایی بودن که این تجربه نقد در اینها پیکریابی می شده است. و درست این واژه لب و زبان که مزیدن و مکیدن باشد، مزیدن درست از واژه مکیدن هم می آید، این با لب و زبان سرکار دارد. و خدای این، خدای زبان و مزیدن خوردان. پس چیزی، ببینید اینها تجربه میکردن، چیزی نقد است که دست داده است باشد، یا لب بر لب، یا مزه بر زبان باشد. این در فرهنگ ایران این بسودن دست به دست، این خیلی اهمیت داشت. بسودن، وقتی بوسیدن لب و لب، همبوسی، همبوسی اصلا در پهلوی به معنای حامله شدن است. بنابراین مفهوم نقد در فرهنگ ایران در تجربه پیوند وجودی انسان ها با هم دیگر، یا پیوند وجودی انسان با جهان و رویدادها معنا داشته است، برعکس مفهوم نقد در اروپا که بر تجربه داشتن و مالکیت و قدرت معنا می دهد. حالا این گفتیم که در این درست این دو گونه تجربه نقد است. چطور؟ اولی میگه برای من چیزی نقد هست که در جیب دارم، در صندوقم هست، یا در بانکم، یا در گنجی که زیر خاک پنهان کردم دارم. ولی تجربه ایرانی بر این پایه بوده است که برای من چیزی نقد هست که در جانم هست، با من آمیخته است، اندام وجودی من است، چیزی نقد است که من با آن زندگی میکنم. و اگر این خیلی فرق دارد، ببینید اینها میماند، این تجربه ها، چون که این تجربه ها با زبان چنان آمیخته شده است که ناخودآگاه در ما موجود است. اگر چیزی نسیه باشد، در واقع از من پاره شده و بریده شده و جدا ساخته شده است. از اینجاست که مسئله درد خیلی اهمیت پیدا میکنه در ادبیات ایران، چون که واژه درد از دریدگی میاد، از پارگی، دریدن. درد از این کلمه آده، چیزی که دریده است درد دارد. این است که ببینید در عرفان این مسئله بنیادی ایرانی باقی میماند، ولی اونی که اندکی شکل دیگر میگیرد. این است که میبینیم که در اینجاست که وقتی در تجربیات ایرانی از خدا، از حقیقت، از معنی، از غایت، از شادی، اینها موقعی نقد وجود انسان هستند که با انسان آمیخته باشد. اگر اینها، حتی خدا، معنا، غایت، شادی بریده باشد و در کنارش نهاده شده باشد، همون کنارش نزدیکه، با وجود این نسیت انسان درد میبرد وقتی که اینها نسیت. این تجربیات، این تجربه خیلی مهم است. یعنی پاره است. انسان تشنه است، یعنی نقد نیست، نسیه است. این درد موقعی پایان میابد که شادی، که سعادت، که خدا، که بینش، که حقیقت. ببینید اینا رو من همه رو میبرم که هر کدام را تجربه نقدی که ما از اینها داشته باشیم در وجود انسان نقد باشد. شادی باید نقد باشد، سعادت باید نقد باشد، اگر نه انسان درد میبرد. این است که خیلی جالب است. ببینید این تجربه، این تجربیات همیشه به گونه بیان میشن. این است که عطار میگوید خدا دستی است که از انسان بریده شده باشد و انسان اون دست را بخواهد. باید در نظر داشت که اهل فارس، همشهریان حافظ، به خدای ایران دو اسم می دادن. نه ابو ریحان می گوید، یکی می گفتن خرم، خدای بزرگ ایران را خرم، یعنی خرم دین بودن. یکی می گفتن دست، اسم خدا دست، یعنی همون سیمرغ، همون خرم، اسمش دست. سه روز هر ماهی دست نامیده میشد، یعنی آغاز سه تا هفته اسمش دست. اگر همه در نظر داشته باشیم، هنوز هم در مراسم مذهبی شیعه دستی در میان جامی از آب از فلز میسازن که هرچند اون را به واقعه کربلا نسبت میدهند، ولی چیزی غیر از همون سیمرغ نیست. سیمرغ، نماد سیمرغ، یک دست است که آب است. حالا ببینید این تجربه نقد بودن رو عطار در همون راستا بیان میکنه. میگه که کسی پرسید زن دیوان مردی که چپ بود درد، که در چیست، چه بود درد، چون داری تو دردی. چنین گفتو درد آن است که پیوست، که چون باید بریده دست را دست. مثل درد اون است که یک بریده دست همیشه دستش را بخواد. و یا اون تشنه ده روزه را نیز چگونه آب باید از همه چیز. کسی را همچنین باید خدا را، شود اسرار بر وی آشکار. حالا ببینید نقد بودن دست است، این خیلی مهم است. این تجربیات در دست و در آب بیان می شود. مثلا در زند و هومنیه است می آید که اهورامزدا آب همدانیش را، یعنی بینشش را، اهورامزدا آب بینشش را در دست زردشت می ریزد و زردشت از دستش اون آب را می نوشد. انسان، خدا، فراموش نشود که خدا که جانان باشد مجموعه همه جان هاست، چیزی جدا از دنیا نیست. انسان، خدا، بینش حقیقت را، سعادت را در همین گیتی نقد میخواهد. مثل دست، مثل آب، مثل باده و شیرابه ای که برای رفع تشنگی همیشه باید بنوشد. از اینجا بود که به اینها مزه زندگی میگفتن. مثلا وقتی اعراب به ایران تاختن، در این آثاری که هست میبینید که همه شکایت میکنن که زندگی بیمزه است. یعنی چی؟ یعنی زندگی معنا ندارد. پدر مولوی میگوید خدا، مزه خدا، خدا براش مزه دارد. اینا یعنی چی؟ یعنی نقد است. زندگی وقتی مزه داشت که حقیقت را میمزید و مینوشید، وقتی سعادت را مینوشید، وقتی خدا را مینوشید. البته خدایان مزه کی بودن؟ خرداد و مرداد بودن. یعنی چی؟ یعنی خدایان زندگی که نقد در گیتی هستن. در ببینید اینا در متون پهلوی و ابسطایی موبدان واژه رسا و رسایی را جانشین خرداد میکنه و دیگر چیزی نمیگویند. می نویسن خرداد، رسا و رسایی و کمال، امثال اینا را. و ما هم به ذوق امروزه یه خود یک معنایی که از رسایی داریم به اینها میدیم و میگذاریم. اینجاست که حق این خرداد را که بودرترین خدایان از بودرترین خدایان ایران است پایمال میکنیم. ولی درست همین اصطلاح هویت خرداد است و در سانسکریت همه معانی رسا باقی مونده است. ما احتیاجی ندارد که راه دور بریم در این معنای رسا را که ایرانیستا و موبدا و اینها معناش را بیش از این نمیگویم، همش یک به یک با دقت فراوان در جزئیات در سانسکریت باقی مونده. در سانسکریت از جمله معانی رسا یکی زبان است که اندام مزیدان باشه، یکی چاشنی و ابزار است، به ادویه و اینها در زبان پارسی میگن ابزار یا افسار، چاشنی و ابزار است که مزه باشه، که البته مزه و خوشمزه بودن هم یکی از معانیش. معنای دیگرش احساس کردن و درک کردن و حساس بودن است. حالا ببینید اینجا ما اینجا گفتیم که این درست این دست دست و لب با لب و اینها معنای نقد بودن داشته است. این مثلا وقتی میگوید مثلا خاقانی میگوید که پی پی عشق گیر و کم کم عقل، لب لب جام خواه و دم دم صبح. یا مثلا نظامی میگوید لب آلب کرده ساقی جام چون نوش، پیا پی کرده مطرب نغمه در گوش. حالا بیان این تجربه نقد بودن در دست و در لب و زبان چی بود؟ گفتیم بیان بستگی جدا ناپذیر آنها با هم بود. از جمله چیزهای جالب که این تجسم این واژه نقد بوده است، خود همین واژه لب است که ما به طور سطحی از اون میگذریم. اولا این که دو تا لب از هم جدا ناپذیرن، یعنی این بستگی جدا ناپذیرین همیشه نقدم. غیر از این که خود واژه لب که همون لاب باشد معنی همزاد دارد، لاب که در انگلیسی معنای عشق است، در فارسی در زبانهای ایرانی معنای پیچه و عشق دارد و معنای همزاد هم معنای عشق داشته است. چیزی نقد است که با ما میآمیزد و ما آن را میمکیم میمزیم. چیزی نقد است که در زمان و در مکان پیوسته به هم است، یعنی فاصله بینشون نیست، اینا به هم پیوستن، بریدگی ندارن. این است که در افغانی مثلا میگن دستی به دستی یا دست دستی، یعنی به معنای بالفور است. ببینید یعنی هیچ فاصله زمانی نیست. پر کن، قیام میگوید پر کن قدح باده و بر دستم نه، پر کن قدح باده و بر دستم نه، نقدی ز هزار نسیه بهتر باشه. ببینید این افکار سکولار ایرانیست، پر کن قدح باده و بر دستم نه. هم اون می خودش نقدیست چون که مزه است، رابطه با مزه و لب و زبان دارد، هم این دست. ببینید اینها ایده هاییست که ناخودآگاه در زبان باقی مانده است. در فرهنگ سیمرغی جهان با هم پیوسته بود، هیچ جا بریدگی نداشت، یعنی همه جهان نقد بود. این مفهوم زمان را ما در فرهنگ ایران باید دقیقا بدانیم که این اصلا فرهنگمون رو بفهمیم، چون که مفهوم زمان، پدیده زمان یکی از در فرهنگ ایرانی ویژگی خاصی دارد. هرچه هست، هرچه در دنیا هست نقد است، این مفهوم آنها بود. مولوی یک شعر قشنگی میگوید تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزد نیستی. وقتی نسیه اومد هست نیستی میشه. نسیه اصلا معناش یعنی درنگ و تأخیر، یعنی اون که به زمان بعد وعده داده میشه، یعنی ادای اون به زمان بعد داده میشه، این نسیه است. این نقد بگیرو دست از اون نسیه بدار. راجب آخرت فردا، چون که اینها نسیه است. نسیه حالا میگوییم این بریدگی زمانی دارد، یعنی چی؟ یعنی نارسیدنیست. این نقد بگیرو، اینجا نسیه را به معنای نسیه بازار نیست، این نسیه است که هیچ وقت در زمان پرداخته نمی شود، بلکه در خارج از زمان، فراسوی زمان پرداخته می شود. این نقد بگیرو دست ببینید، این خرداد درست برزده این اندیشه است. این نقد بگیرو دست از اون نسیه بدار، کاواد دهل شنیدن از دور خوشد. البته این ارزش داد، این ارزش دادن به نقد که گفتیم اصل سکولاریته است، بدون این نام سکولاریته میان مردم ایران متداول بوده است. فقط اونها یک اسم دیگری به این میدادن، اونها میگفتن عوامیگان. عوامیگان، این خیلی جالب است که دانسته باشد که ببینید ما فرهنگ خودمون رو در اثر نشناختن دور میریزیم. عوامیگان یعنی زمانی، یعنی چیزی که زمانی است. حالا این عوام که کلم پیشوندش باشد، عوام در پهلوی یعنی زمان. عوامیگان یعنی چیزی که زمانی است، یعنی خوشی و شادی که در زمان آدم دارد. حالا چون که این برای موبدان و این اشخاص بی ارزش بودن، این است که کلمه عوام معنای همین عوام کل انعام گرفته است، یعنی مردم چون که به فکر دنیای گذرا هستن، عوام هستن. این کلمه رو بعدش عرب ها گرفتن و کلمه عام و امثال اینا رو ازش داختن. ولی عوامیگان همون معنای لایسیته رو داره که در اروپا داره، که لیمن همون معنای درست همین معنای عوام رو داره، که این دوتا معنی، یک واژه دوتا معنی پیدا کرد. حالا پس بنابراین ببینید، ما در اروپا وقتی که یک واژه فعلا نیست میروند از یونان از روم میگیرن، ولی ماها وقتی در ایران هم باشد تازه میرویم در اروپا و امریکا میگردیم، یک چیزی رو ترجمه میکنیم به زورکی به یک واژه‌ای که لایت چسبک در زبان ما وارد میشود و همه روشن فکران ما بدون این کوتی سر این نظری به فرهنگ خود ما اون واژه رو به کار میبرد. پس بنابراین این نام سکولاریته عوامیگان بوده است در فرهنگ ایران، و این خیلی مهم است برای خاطر اینه که بعدش این درست عوام در اثر همین توجه به خوشیهای گذرا، به بینش گذرا، اینها را تحقیر میکردن. برای این خاطر در فرهنگ ما این به حساب موضع گیری موبدان باقی مونده است. این نقد را نه تنها خیام و حافظ، بلکه همه عرفا برترین ارزش را به نقد می دادن، دست دا دست و لبا لب و اینها. فقط ما امروز وقتی که یک صوفی یا عارف معنای نقد می گوید، در اون ابعاد ژرفش نمی فهمید، بلکه سعی می کنیم در همون ابعادی که ما از غرب گرفتیم اون رو بفهمیم، در صورتی که اون معنا بسیار ژرف است و خیلی فوق العاده معنای عمیق‌تری به زندگی میدهد، بدون اینکه نقد بودن خوشی و بینش رو در دنیا نفی بکنه. فرهنگ زرق خدایی در ایران استوار بر اندیشه پیوستگی بود. ببینید این خود اندیشه پیوسته، همه چیز به هم پیوسته، جهان و زمان و جان همه به هم پیوسته بوده. در مفهوم بریدگی در این جهان نبود. مفهوم یعنی چی؟ یعنی مفهوم نسیه، مفهوم فردا، مفهوم بهشت، مفهوم آرمان شهر نبود. فرد هم موجودیتی بریده و پاره نداشت. ببینید فرد در ایران اون اندیویدوم یه غرب که عملا یک منادهای پاره پاره از هم شد و بعدش علت پیدایش جنبش های مس موومنت شد و اینها، این فرد به این معنا در ایران نبود، ولی فردیت معنای خیلی عمیقش بود. فردیت موجودی بریده و پاره نداشت. ببینید فرد خیلی رابطه دارد با مسئله خوشی و نقد و بینش نقد. چرا؟ فرد موجودیت بریده و پاره نداشت، بلکه دانه در پیوسته در یک خوشه بود. اما ببینید ما باز خیلی این دانه های این خوشه در فرهنگ ایران همه یکسان نبودن، هر کدوم کیفیت خودش داشت. یعنی یک خوشه با فرض کنید صدها هزارها میلیونها کیفیت و کمیت متفاوت، چنین ایده ای را اینها از خوشه داشت. این بود که شادی و ولی این خوشه تمامش با هم پیوسته بودن. این بود که شادی و درد هر انسانی فوری به جانان یعنی به خوشه سرایت میکرد. همه جانها یک جان بودن، یا به عبارت شاهنامه همه جانها پری از سیمرغ بودن. درد یک جان یا شادی یک جان درد و شادی نقد همه جانها میشد. سعادت و شومبختی یه جداگانه این فرد و آن فرد محال بود. این است که میبینیم که زردوشت میگوید اگر دنبال سعادت میگردید تا دیگران را سعادت من نکنید سعادت من نمیشه. ببینید این فرق دارد با این اگویسم و اندیویدوالیسم اروپا. انسان باید همه را شاد کند تا خودش شاد و سعادتمند بشود. این که خودش را شاد بکند بدون این که دیگران شاد بشوند این ممکن نبود. ببینید من یک اشاره اینجا بکنم. فرهنگ ایران رو ما امروز وقتی که بحث از فرهنگ ایران میکنیم خیلی ها خیال میکنن بحث ناسیونالیسم میکنیم، بحث فاشیسم ایتالیا یا بحث ناسیونال سوسیالیسم آلمان رو میکنیم. این کاملا غلط است. فرهنگ ایران یک فرهنگ جهانی است، یک پیام یک رسالت برای همه دنیا دارد. چنان که فرض کنید اندیشه های عیسی یک اندیشه های برای یهودی ها نبود، ولو اولش او برای یهودی ها می اندیشه، بلکه یک اندیشه جهانی بود. همطور وقتی بودا می اندیشه یک اندیشه جهانی بود. فرهنگ ایران هم یک فرهنگ جهانی است، اصلا رابطه با ناسیونالیسم ندارد. ناسیونالیسم یک فنومن ویژه قرن 19 و 18 اروپاست که پیدا شده است. این در ایران این بیماری سرایت کرده است و الان اغلب کسانی که به فرهنگ ایران میپردازن تمام فرهنگ ایران رو تحریف میکنن و از دیده ناسیونالیسم میفهمن. اصلا چه فرهنگ ایران یک پیام جهانی دارد، یک بحث چیز نیست، بحث اینه که ما آقا برترین نژادیم و فلان و این، اصلا این مسائل درش نیست. بحث انسان رو میکنن، انسان همه انسان ها. نه انسانی که ایرانی باشه، یک بحث انسان ایرانی و عرب و ترک و نام قفقازی و گرجی و هندی و ژاپنی و اینها نداره. این یک پیامی است برای عموم بشر. ما این فرهنگ ما الان نمیخوام دور این فرهنگ به این معنا جمع بشیم که یک زلدیت با همه ملل بکنیم، نه، ما میخواهیم بگیم که آقا این فرهنگ خیلی از مسائل دنیا رو حل میکند که شما تا حالا شاید با فرهنگ دیگر نتوانستید بکنید. یک گوشه نظری هم به فرهنگ ایران بیندازید تا این پیام خودش رو به شماها برسونه. در فرهنگ سیمرغی خدایان شادی و خوشی نه خرداد و مرداد بودن. ببینید این هیچ ربطی به ایرانی ندارد. هر انسانی براش این خرداد، چرا؟ ببینید خرداد در پهلوی خرداد و خرداد نوشته می شود. خور هنوز در کردی معنیش باقیست. خور یعنی خونابه. شاید شما بگید خونابه یعنی چی؟ این در پهلوی حیولا یا ماده اول جهان را، ماده اولی که ازش جهان ساخته شده است، آبخون میگن، یعنی خونابه. میگفتند از آبخون یعنی از خونابه جهان شکل گرفته است. این ماده اولیه بوده است که از این ماده صورت پیدا کرده، از صورتها این جهان شده. پس بنابراین ببینید از خرداد، از خدای شادی، از خدای مزه، از خدای شادی بینش نقد، از این جهان ساخته شد. نمیگه ایران ساخته شده، نمیگه ویژه ما برگزیدگان هستیم که خدا خرداد فقط ویژه ایران است. نخه، این حرفا رو نمیزنه. این است که ما باید به شدت با ناسیونالیسم مبارزه بکنیم. این بزرگترین مانع این میشود که فرهنگ ایران پیام خودش رو به همه ملل برساند، به همه همسایگان برساند. رد پای این اندیشه، ببینید اینجا ما این موبدان این اندیشه ها را برای خاطر اینی که انطباق با الهیات خودشون بدهند تغییراتی دادن. اینا حق داشتن این کارها را بکنن. امروز ما هم حق داریم برای شناختن فرهنگ پیش از زردوشت و پیش از این الهیات زردوشت برویم دنبال ردپاها، ببینیم که در ایرانی ها جلوتر راجع به خرداد چه فکر میکردن. از قضا تمام اینها باقی موندن. ردپای این اندیشه در شعری در کتاب داراب هرمز باقی مونده است. البته دار اونجا با الهیات زردوشتی که جهان این شعر روایت شده است. الهیات زردوشتی جهان جسمانی و روحانی را ساخته بود. یعنی چی؟ میگفتن جهان جسمانی را میگفتن تن کرد. تن یعنی وجدان، فراموش نشه. تن کرد جهان جسم با زن سر و کار داشت. البته این واژه های اروپایی و چیز و این هم همین جور معانی رو دارد. من فعلا وارد اون بحثا نمیشم. و در روحانی رو میگفتن وخشا، که البته وخشا معنیش یعنی رویدن، ولی رویدن در فرهنگ ایران فوق العاده معانی زیاد داشت. این پس بنابراین دنیای جسمانی و روحانی رو یا میگفتن تنکرد و وخشا، یا میگفتن به اصطلاح گاتا استومند و مینوی. استومند یعنی دارای استخوان است، یعنی دارای هست است. حالا چون که اینا جهان جسمانی و روحانی جدا از هم ساخته بودن، خواه نخواه عمل و پاداش عمل از هم بریده شده بود. به این ترتیب تصاویر بهشت و دوزخ پیدا شده بود. از مخترعان بهشت و دوزخ موبدان زردشتی بود که بعدش ارث به مسیحیت و اسلام و اینا رسیده اید. ولی چنین چیزی در فرهنگ سیمرغی نبود. ولی همین اندیشه در عبارات، ببینید این عبارات، چون که ما میخوایم رابطه این خرداد را با انسان ایرانی، با انسان، تصویری که ایرانی از انسان داشته است، و این خیلی مهم است، این در اینها باقی مانده است. چجوری؟ در میبینیم که در این شعر میاد که جمشید روز خرداد در ماه فروردین در دوزخ را میبندند. جمشید، فراموش نشود، جمشید در فرهنگ سیمرغی بن همه انسان ها بود، یعنی مثل آدم و حوای تورات و قرآن. طبعا معنیش اینه که جمشید دود و خرداد در ماه فروردین در دوزخ را میبنده. این معناش خیلی ظرف داشت، یعنی انسان همیشه میکوشد در تلاش است که در دوزخ را در همین زندگی ببندد. این معناش این بود. ولی به عبارت دیگر همه انسان ها همیشه در بهشت و وقتی در دوزخ را میبند، همه انسان ها همیشه در بهشت و در جشن و در سعادت میماندن. راه دیگر نبود. وقتی در دوزخ بخشیده شد، این ببینید اینجا خوب، در دوزخ وقتی بسته شد دیگر انسان نیاز به ایمان به فردا ندارد، نیاز به ایمان به غیب ندارد، چون که دیگر اصلا دودخی نیست که کسی برود اونجا. پس ببینید اینا بدون این که شاعر متوجه باشد خودش این ایده را نگه داشته، چون پاداش عمل از این به پس نقد است، نسیه نیست، ولی این نتایج را البته نگرفته. این است که نخستین انسان در فرهنگ سیمرغی که جمشید باشد نیاز به ایمان به فردا، نیاز به ایمان به غیب را از بین میبرد، چون با خرداد انسان نباید بگذارد که کسی در گیتی دوزخ را بسازد، نباید به قول فردوسی جهان را به بد بسپارد. ببینید اینا ایجاد تکلیف و وظیفه برای هر انسان درست میگه، انسان را متعهد میکند سعادت و خوشی و جشن را برای همه بشر نقد بکند. خرداد و مرداد در فرهنگ سیمرغی نه اینی که خدایان سکولارته به معنای اروپا هستند، بلکه بعد سوسیال دارن. انسان به مفهوم ایرانی تعهد دارد که برای در دوزخ را برای همه ببندد، نه اینی که برای یک عده درش را باز بگذارد. حالا من این شعر را
استاد اجزه میفهمین؟
بله.
من یه پرسشی پیش اومد اینجا، شما فرمودین روز خرداد، روز ششم خرداد میشه روز ششم از ماه فروردین، همون روزیه که زرتشتیان میگن تولد اشو زرتشته.
درسته. این البته اشو زرتشت معلوم نیست که چه روزی زاده شده است، ولی چون
بله میدونم، اما این روزی که شما میفهمید جمشید دستور داد در زندان در دوزخ را ببندن، این رابطه‌ای داره با انتخاب این روز؟
بله، برای خاطر اینکه میخواستن بگوین با زایش زردشت سعادت و رسیدن به سعادت ممکن شده، برای خاطر اینکه اونها این روز رو انتخاب کردن که اولا تحریف بشه، تحریف نظر از خرداد داده بشه، یعنی مردم به جای اینکه به خرداد فکر کنن به زردشت فکر کنن، و این اون خیشکاری زردشت خرداد رو در این زمینه از بین برده بودن، و با این زایش، چون که میگفتن با زایش زردوش دنیا سعادتمند میشه، پس بنابراین
خب این همون خرداد همون هاروتیه که در قرآن اومده در آیه 102 سوره بقره.
هاروت همون هاروت که از در قرآن هست و در بین هندی ها، البته این معانی فرق دارد میدونه. حالا این است که برای همین خاطر است که ما بایستی خواه ناخواه این خرداد را در معنای اولیش بشنسیم. اینه که ببینید من از لابلای اینه که مثلا همین واژه رسا که باقی مانده بود، یا از همون واژه امید که ابو ریحان نگه داشته است که روز ششم بین مردم خرداد روز امید بود. ببینید اینا ویژگی های این زن خدا بود. از اینها تک تک ما میتوانیم بازسازی بکنیم دیگر، یعنی میدونی تمام، چون که مثلا شما تمام این متون زردشتی رو نگاه کنید، همین می نویسن روز خرداد رو همیشه در ترجمه ها می نویسن رسایی، می گذارن هیچ وقت بحث این نمی کنن آقای رسایی یعنی چی.
استاد اگه از فهمید این گفته شده نامی که از امشاسپندان بوده که معنی رسایی و کمال را می دهد، و باز گفته میشه که نیاکان ما در این روز به سرچشمه ها یا کنار رودها و ساحل دریاها میرفتند و پس از ستایش اهورامزدا روز را با شادی و سرور با خانواده و دوستان میگذراندند.
در بی شک نیست. ببینید اینا این فرهنگ ایران بوده است. وقتی این روز ببینید اینا هر فرض کنید این خرداد رو در فرهنگ ایران بوده است، خواه نخواه زرد اولا بلافاصله در اینجا میاد زردوشت این رو، این ایدئال رو، خرداد و مرداد رو میپذیره، ولی موبدان به اون طرزی که در فرهنگ ایران متداول بوده نمیپذیرن، یعنی این مثلا این خردادیشت رو به کلی از بین بردن، یعنی چیزی دیگر از اصلش باقی نمونده از غیر خیلی سطحی ها. این بود که چون که این خرداد خدای آرزو بود، حالا میان که من الان بحث میکنم و این خدای امید و آرزو، و درست موبدان با این مخالف بودن، یعنی
استاد اجازه بفرمایید من یه پرسش دیگه هم بکنم بعد شما ادامه بدید، چون این ممکنه دوستان بعد استاد این نقد که شما میفرمایید آیا میتونیم بگیم نماد مادی گرایی است یا حقیقت جویی؟
من دارم همین جرفای این معنا رو میگم که این تنها مسئله نقد بودن مادیات نیست، مسئله بینش نقد هم است. اصلا بحث سخن این سخنرانی این است که آخر وقتی با خوشی، چون که در فرهنگ ایران خوشی از بینش قابل جدا کردن نبود، این است که وقتی که خوشی نصیه میشه بینش هم نصیه میشه. اینه که بعدش میبینیم هم در اسلام در همه اینها بینش نصیه میشه، یعنی تمام مفاتیحش در دست غیب، مفاتیح علوم همه اینها میره دست خدا و انسان امکان رسیدن به مفهوم به بینش جوهر چیزها رو نداره. خرداد از جمله چیز معانیش جوهر چیزها بوده، ریشه چیزها بوده. این رسیدن، این مزیدن، مکیدن اینا در عرفان فوق‌العاده اهمیت پیدا کرد، چون کلمه ذوق و اینها که خواهیم دید که از همین خود واژه مزه ساخته شده است، اون وقت این سبب شد که این بینش رو، بینش نقد و خوشی نقد، اینها را طبعا برای خاطر اینکه پاداش باید در بهشت و دوزخ داده بشه، الهیات زردشتی به کلی منکر این شد. میدونی خرداد رو در یک سطح تنگی پذیرفت، ولی در اون ویژگی هایی که میبینیم، در اون ویژگی هایی که دیگر بر ضد الهیاتش بود منکرش شد و نفت کرد و اونها رو زد. و ما درست به همین به حساب پرسپکتیف ها به این چهره های زده شده از بین برده خرداد کار داریم، نه به اون چهره هایی که در اونها رو ببینید. من از اینا درست در می آورم چیزهایی رو که موبدان زردشتی زدن، متوجه هستیم. ما میخواییم این تصویر خدا را در تمام عیار، اون چیزی که در فرهنگ ایران بوده، در فرض کنین مانی هم از این گرفته، این تصویر رو به شکل خودش آورده، روایت زردشتی هم به شکل خودشون، این جشن رو میگیرن اما هر کدوم به شکل خودشون و هر کدوم یه تعبیر خاصی از این دارن، ولی اون اصلش چی بوده؟ میدونید اون چیزی رو که ما لازم داریم اینه که آقا این خرداد، این فرهنگ ایرانی خرداد ایجاد کرد، این خرداد چی بود؟ این مثلا همین آرزو رو روز ششم که روز خرداد هست، کیومرث اولین بشر الهیات زردشتی آرزو رو میکشه. یعنی درست روز ششم که اینها میگویند روز تولد زردشته، کیومرث اولین انسان هست، اولین کاری که میکنه آرزو رو میکشه. یعنی این یک گوهر بزرگ، بزرگترین گوهر خرداد رو که آرزو و امید هست میکشه. یعنی انسان زردشتی باید بی آرزو و بی امید باشه.
البته این در الهیات زردشتی هست این مسئله، چون در شاهنامه به عنوان نخستین پادشاه اومده.
نه اینا ببینید اون چی داره، ما از هم چیچه بنوانه کیومرس آن، این رو به اولین شاه و اولین انسان، راجب آدم هم همین بحث است. مثلا کتاب هایی فرض کنید انگلیسی هابز و فلان و اینا میبینید، همون اینا اصلا خود الهیات یهودی و چیز مسیحی آدم رو به عنوان اولین شاه هم میگیرن. اینا برخواهیم که ایده را میدونید، اینا اولین آدم به معنای اینه که فطرت حکومت چیز، فطرت انسان چیز، همون فطرتی که انسان داره، اون همون رو میخوان منعکس کنن در حکومت.
یعنی شما میخواین بفرمایید که این نقش بزرگتری داشته و الهیات زرتشتی این نقش رو ازش گرفته و به نوعی مثل دینهای نوری که شما میفرمایید حواله داده به آینده بهش.
ما میخواین ببینیم، آره ببین الهی، ببین این تمام این خدایان رو، خدایان ایران رو الهیات زرتشتی گرفته. خیلی من خشن بیان میکنم، سرتاشو قیچی کرده اونجاهایی که اولا اینا رو همه رو گماشته اهورامزدا کرده، و ثانیا اینا همه وظایفی رو که متضاد با اون ایده ای رو که اونها از اهورامزدا دارن و اینا متضاد با اون نباشه، باید موافق اون ایده باشه. تمام این خدایان را اصلا میپذیرن، اما به شرط اینکه این خدایان در چارچوبه الهیات زردشتی بگنجن. اینه که ما برای کشف فرهنگ ایران بایستی بگردیم رد پاهای پیدا کنیم، ببینیم این خدایان در اصل چی بودن، نه اینهایی که در چارچوبه.
خب این در چه زمانی بودن انجام شده استاد؟ آیا در زمان ساسانیان بوده؟
نه، اینا جلوتر شروع شده این حرکت. حرکت ببینید اینا کنار هم بودن، این تمام خرمدین ها به فلان و اینها، اینا همه سیمرغی ها در ایران اکثریت رو داشتن، هم باقی هم موندن، اینا رو بعدش میگفتن عوام. اینها مثل همین دوره که نمیگذارن اقلیت ها درس چی برن مکتب و فلان، اون موقع هم همین کار رو میکردن در دوره ساسانی. اینه که اغلب اینها داستان های بین مردم مونده، مثل شاهنامه. شاهنامه همش بر اساس محور سیمرغ میچرخه. خب این روی یه زردشتی که نمی نویسه که، این چون که اساس شاهنامه سیمرغ و این خواهناخا سیمرغ رو به مسئله خرمدین ها بود و مسئله زن خدایان بود، نه مسئله زردشتی. زردشتی درست بحثه به سیمرغ هم اینه که ولی ماها ببینید، ماها امروز باید از دید کلی تر جریان رو ببینید. ماها اون مخالفت و ضدیت هایی رو که با هم کردن، اینها به درد ما نمیخوره. میدونید ما فرهنگ خودمون رو بایستی بشناسیم، علت این تضاد رو باید بدونیم. ببینید مثلا در شاهنامه بزرگترین اتفاقی که افتاده برخورد رستم و افراسیاب، چی؟ اسفندیار. اسفندیار مبلغ دین زردشتی، با شمشیر میخواد رستم رو تبلیغ کنه به دین زردشتی، میگه بندش کنه ببر. گستاس مأمور این کار بوده دیگه، او فرستاده برای این کار. رستم که فرزند سیمرغه، سیمرغ ماماش بوده در حال زایدن و اینا خانواده سیمرغی هستن، میگه نه، من تاج بخش شما هستم، من تمام ایران رو هزارها چیز کردم، تاج بخشی کردم، شما مرهون منید. اینا اینی که ببینید اینا این برخورد میشه، و این برخورد تنها مسئله افراسیاب و رستم نبوده، این مسئله هزاره های ایران بوده. مسئله هزاره های ایران تضاد زردشتی ها با سیمرغی ها بوده. و این خواهناخا اینها خدایان ایران رو به شیوهی که در الهیاتشون می گنجیدن. اینه که میبینید فرق سیمرغی ها با زردشتی ها این بوده که بعد از اینه که اسلام اومد، زردشتی ها همه میرن تو گتو، همه جدا میشن، میرن میخزن در حوزه های خودشون. و این البته برای ما درست همین متون رو در روایات زردشتی نگه میدارن، در صورتی که سیمرغی ها خیلی مردم بازی بودن و مردم خوشی بودن. ببینید زردشتیگری خیلی خوشگو بود، پارسا بوده، زاهد بوده. این زهد و پارسایی که بعدش میاد در ایران، اینها همه پوریتان ایران بودن، پوریتان های ایران بودن. اینها میمونه و در چاهده که خرمدین ها از اسمشون معلوم میشه، خرمدین ها سیمرغ یا خردادی بودن، یعنی شاد بودن، یعنی به کلی فرق داشتن با خرداد. رو از دید دیگری میدن، خرداد هورداد خدای شراب بوده، اصلا رسا یکی از معانیش انگوره، خدای و شراب و اینها جزء اینه که خدایان شادی بوده در دنیا. در ساعتی که زردشتی ها درست اصلا موسیقی رو از چیزها حذف کرده بودن، تمام اینی که این تضاد سبب میشه که ایران به کلی در اثر این تضاد این دوتا از بین میره، برای خاطر اینکه اینها هزاره ها با هم میجنگید. و این در تاریخ خب همین تمام بحث من اینه دیگه، نشون میدم که تمام عرفان ما با این المنت ها، با این اجزا پیدایش پیدا کرده. اینا ببینید اینا خیلی باز بودن، اینی که اینا چیز دین رو یک چیز زایشی میدونستن که هر فردی در خودش داره. دین را اصلا به معنای این میگرفتن که اون چیزی که بینشی که انسان خودش میزاد، به معنای آموزه و شریعت نمیگرفتن. اینی که خواه نخواه اون چیزی رو که آدم در ظاهر بهش اعتراف میکرد، اشهد و ان لا اله میگفت، اینو بهش اهمیت نمیدادن. میگفتن دین آدم هنچی چیزی نیست، دین رو که در ظاهر شما بهش اعتراف بکنید اهمیت بهش نمیدادن، میگفتن این اون بینشی نیست که از وجود شما چیز شده باشه، زایده شده باشه. همین ایده رو البته در عرفان اومد به عنوان شریعت و حقیقت، که حقیقت بهر دل باشد، شریعت بهر تن باشد. این برای خاطر اینکه در اجتماع زندگی بکنه بله بله میگفت، ولی در باطنش چیز دیگه فکر میکرد، که هنوز هم البته ما همینجور زندگی میکنیم. اینها به این ترتیب خودشون رو نجات دادن، وارد اجتماع اسلامی شدن. در اجتماع اسلامی این تمام این اندیشه ها رو تونستن گفتن، متن گذاشتن به خشخاش تو سوره ها و آیه های قرآن، گفتن آقا این کلمه معناش اینه، این اقتلو معناش عشقه. آقا هرچی شما فریاد بزنید آقا این نیست. میگه چرا؟ چون این امور از ماس میکشه، میبینید از تمام قرآن محبت و عشق و اینا در میاره. این با فن و فوت تعبیل اینا تونستن اون فرهنگ ایران رو، یعنی فرهنگ سیمرغی رو وارد اسلام بکنن، در صورتی که البته لایس چسبک میمونه، ولی باقی ولی وارد کردن. با اینی که عرفان رو میبینید، اینها رو شما تا 50-60 سال پیش مثنوی یا کتاب مولوی رو با انبر باید بردید، برای خاطر اینکه نجس. این در ایران کسی حق نداشت این کتاب ها رو بخونه، که مقصودم که دونسته باشید که این اینی که سیمرغ‌ها فرهنگ ایران رو توانستن، فرهنگ ایران رو در عرفان به یه فرم نگه داره، همطور که جوان مردها در فرم دیگه، در فرم‌های مختلف این فرهنگ ایران رو زنده نگه داشتن. از اینی که این تز من، این کتابی رو که من نوشتم جلد دوم سوم این هاشم در میارم راجع به مولوی، درست اینی که مولوی در بلخ زاده شده و تا 12 سالگی اونجا بوده. بلخ شهر سیمرغ، اصلا نیایشگاه شاد و نوشاد نیایشگاه سیمرغ بوده. اینی که در اونجا این خانوادهش تمام سیمرغی بودن، یعنی از زمینه دین سیمرغی اومده بودن، خواه نخواه تمام این افکار را این جذب کرده و در اشعارش، این اشعارش رو به محی‌الدین عربی و نمیدونم به پلوتین و اینا نمیشه برگردون، تمام این اشعارش برمیگرده به فرهنگ ایران. اون وقتی مسئله اینه که ما این عرفان رو از سر این زایده های اسلامیش رو حذف کنیم، درست، و از سر اون مغزهای ایرانیش رو از سر آزاد بکنیم. برای این خاطره که عرفان برای ما فوق العاده اهمیت داره، برای همطور که زردشتیگری اهمیت داره. فقط در زردشتیگری ما بایستی ببینیم که اون فرمی رو که اینا بهش دادن، اون روش‌هایی رو که اینها تغییر فرم به خدایان ایران میدادن چه. وقتی که ما این روش‌ها رو شناختیم، با این روش‌ها میتونیم خواه‌ناخواه پیدا کنیم که پس در اصل چی بوده. من دارم درست همین روش رو به کار میبرم. اینی که شما این متون زردشتی بهتر از جمله بهترین متونی هست که شما تحریف این خدایان رو همه رو پیدا میکنید. مثلا همین واژه رسای، اینا نمی‌نویسن معنیش چیه. حالا همین شما این رو پیدا کردید، وقتی تازه میتونید گاتا رو بخونید، برای خاطر اینکه اینا گاتا رو هم طبق همون الهیات زردشتی دوره ساسانی هنوز ترجمه میکنن. اینا هیچ کدوم بر نمیگردونن به این مفاهیم سیمرغی که پیشترش بوده و زردشت درست در اون مفاهیم داره صحبت میکنه. اینه که ما این ترجمه های گاتا اغلب هیچ نمیارزه، برای خاطر اینکه اینها همش از نسبتاً از دید الهیات زردشتی که بعدش تدوین شده، کم کم تدوین شده ترجمه میشه. این و اینا درست اندیشه های زردشت در رابطه زردشت که رابطه بدی با فرهنگ سیمرغی نداشت، فقط حالت اصلاحی داشت، همون خدایان رو در اشعارش پذیرفته. و قضیه اینه که ما بایستی این خدایان ایران را در شکل اولش در این رد پاها، مثلا در زبانها، در گویشها، در لغتنامه ها در بین خود زردشتی ها، چون که 95% 99% رسوم زردشتی همش رسوم سیمرغه، فقط اینها سعی کردن یک واژه دو تا واژه اینجا و اونجا یک فرم رو عوض کنن، اینی که طبعا معنیش رو گرفتن. مثلا فرض کنید گاهنبارها برای زردشتی ها در اثر اینی که اینجور تفسیر کردن بی معنا شد، اینی که ایرانی ها می جشن رو به کلی از دست دادن. حالا شما بیاین معنای اصلی اینا رو بگید، اینی که اثر زنده میشه. اینا خودشون این رسم ها رو به کار میبرن بدون اینکه معنای دقیق اینا رو بدونن چی. همین خرداد رو میرن کنار آب، جشنش رو میگیرن، اما نمیدونن معنی خرداد دقیقا چی بوده. این رسایی یعنی چی؟ چرا آرزو و امید؟ چرا رسا؟ رسایی به چی؟ رسیدن به آرزو، رسیدن به امید.
استاد ازده فهم یکی از دوستان پرسشی دارن.
بفرمایید.
آقای سیاوش بفرمایید شما.
درود بر شما، درود به استاد جمالی، استاد گرامی. ما خیلی بهره بردیم از گفتار استاد و سپاس از دارندگان نگارنده، سپاس از یادم رفت این موضوع رو میخواستم بگم، از دوستان گرامی که در این اتاق به هر حال همراهی میکنم. من از استاد میخواستم این پرسش رو بکنم که این گونه که فرمودن در رابطه با فرهنگ کهن ایران زمین، استنباط من اینطوری بود که این اندیشه کهن ایران و این فرهنگ نزدیکی و گرایش زیادی رو اینطور که استاد فرمودن با اندیشه های کمونیستی و سوسیالیستی نزدیک داره. آیا چنینه؟ چون ما در شاهنامه هم داریم که فردوسی بزرگ می‌فرماید که اگر داد در جهان بپراکنیم به زن که بیداد گنجا گریم. البته ما نمونه های بسیاری داریم در رابطه با همین داد و عدالت و دادخواهی که حالا اینجا شاید چندان لازم نباشه که ما زمان را از استاد بگیریم، اما استنباط من از برداشتن شما در رابطه با فرهنگ کهن ایران این گونه است که میبایستی سوسیالیسم، یعنی در واقع نزدیکی زیادی با این اندیشه داشته باشه. و دوم اونه که استاد گرامی فرمودن که ایرانی با ناسیونالیست بیگانه است، یا اینکه اصلا نداشته چنین چیزی رو یا در فرهنگش نبوده. من به گونه دیگه باورم هست که من هم خود یک ناسیونالیست هستم در واقع، یعنی ناسیونالیستی که هم وطن پرستم، هم به سرفرازی ملت و مردم ارزش و بهای گران میدم، و هم این که در شاهنامه که به باور من هویت شناسنامه ایرانی هست، باز هم هست که چو ایران نباشد تن من نباد. و به باور من دوست داشتن کشور، دوست داشتن وطن، دوست داشتن سرزمین و مردمانش و خواهان سرفرازی اونها چیز بدی نیست، اگر حتی نامش سوسیالیست ناسیونالیست باشه. چون این واژه ناسیونالیست طبیعی که واژه ایرانی نیست، اما وطن دوستی، وطن پرستی واژه های ایرانی است که من به اونها باور دارم. و نکته سوم که من میخواستم خدمت استاد گرامی بگم این بود که ما حالا گذشته که خب به هر حال ما داریم تلاش میکنیم، یعنی استادانی که شما تلاش میکنن و ما هم از شنیدنشون بهره میبریم و این گونه برداشت میکنیم که امروزه ما گرفتار یک فرهنگ ناهنجار هستیم و باید هم میتونیم باور بکنیم که حقیقتا دارای فرهنگ ناهنجاری هستیم. حالا برای زدودن این فرهنگ ناهنجار، آیا تنها اینه که پژوهشگران ما مهر ببرزن و نشستهایی داشته باشن و گفتمانی داشته باشن همون کافی است، یا که میبایستی بود سیاسی اون زن در نظر گرفت و با تلاش های سیاسی در رابطه با شناخت و هویت ایرانی گام های بلندی برداشت؟ آیا این هم مورد نظر و تایید شما هست؟ به هر حال من دستم به پایین میبرم و منتظر پاسخ هستم. با سپاس.
خب اینا رو ببینید، اینا رو من دارم بحث میکنم. البته ببینید همین مسئله نقد رو که من بحث کردم، مسئله خرداد در اینها، خب خرداد این شیبه فرهنگی ایرانی رو در برخورد با این مسائل، ببینید این مسائل وقتی شما طرح شد و وقتی میبینید که ما اون ایدئال های اجتماعی رو چجور بیان میکنیم، این فرق داره. ما مثلا این دقیقاً که حالا شما اگر صبر بکنید ببینید، میبینید که دم پس کنید در ما عقل، ما خرد میگیم، ما عقل نمیگیم. خرد بهمنی درش ویولنس نیست، متوجه هستی؟ از این خرد بهمنی که درش قهر و پرخاشگری و تجاوز طلبی نیست، ضد خشمه به قول ما، از این خرداد و مرداد پیدایش پیدا میکنه که حالا بحث من میرسه. این به کلی شیوه گسترش اون ایدئال های اجتماعی رو فرق داره با اینی که مثلا این چیزایی که مارکس گفته. اون ایدئال ها، ایدئال های سوسیال هزارها تو ایران بوده، چیز تازگی نداره، فقط ماها نخوندیم یا خیال میکنیم مثلا فلان شاه که گفت، شاه اینو دروغکی گفته. نه، این ایدئال ها بین مردم بوده. یه شاهی هم اگر این رو به کار می‌برده، برای خاطر اینه که دل خوش کنه، بگه که آقا منم این کار رو میخوام بکنم، ولی ایدئال بوده. ببینید که مسئله ایدئال این خرداد بوده که برای یک فرم خاص سکولاریت است، یک اون فرمی نیست که الان اروپایی ها توش گیر کردن و الان یک حرکت انتی سکولاریته شروع شده است عملا، برای خاطر اینه که برای کمبودهاش. درست، ما این راه رو نباید بریم. اگه بریم همین یعنی کپی بکنیم میمونوار این سکولاریته اروپا را، میمونوار سوسیالیسم اروپا را، کمونیست را چیز کردن، پیروی کردن، دنبال کردن، رسید به این تجربه های وحشتناکی که در شوروی و در جاهای دیگه داشتن و حزب توده و فلان و ما این حرکت ها را بر پایه خردی رو که ایرانی، فرهنگ ایران آورده، و این خرد رو درست اگر ما توجه کنیم حتی اروپا میپذیره. مسئله ببینید اینا مسئله ناسیونالیستی نیست، این فرهنگ. اما اینی که وطن دوستی و اینها، این فرق داره با ناسیونالیست. اینا رو ما باید یکی یکی جدا جدا بکنیم. اول مثلا این تصویر انسان، ما تصویر انسان، این تصویر انسان فوق العاده مهمه. برای خاطر اروپاییان تصویر انسان رو یکی از مسیحیت و یهودیت داشتن، یکی که آدم و هوا باشه، یکی هم از یونان داشتن. این تصویر، تصویر انسان شد که برپا، حقوق بشر رو اینا برپا شد. ما تصویر خاصی از انسان داریم که ما میتونیم عرضه کنیم. این تصویر مورد پسند بسیاری از غربی ها قرار میگیره و آفرین میگن به این تصویر، و این دلیل نمیشه که به این افتخار ماست که به عنوان ایرانی یک همچین فرهنگ رو تولید کردیم. ببینید اینا ضد میهن دوستی و اینا نیست، میهن پرستی هم یعنی پرستاری کردن از ایران، نه اینی که تو جلو سینه سفر کردن و بعدش ایران رو فروختن. نه، اینا که میهن پرستی نیست که. الان هم آخونده همه دم میهن پرستی هم. همه دم از فرهنگ ایران میزن، ولی ما باید این فرهنگ دقیقا بفهمیم. با اینی که میدونید با این خرداد رو باید دقیقا بفهمید چرا الهیات زردوشی برزده شد، آیا در این زمین اشتباه کرده، اشتباه نکرده، آیا ما به جای اینی که برگردیم به از یونان و اینها، خدایان یونان ببینیم، نزدیکی اونها رو با طبیعت و با دون گیتی ببینیم. خب اینو که ما در فرهنگ خودمون همین خرداد رو داریم که یا امثال این خدای، همه این خدایان ما خدایان زمان بودن. یعنی چی؟ یعنی خدایان گیتی بود. پس بنابراین در زمان و در تغییرات گیتی همه زنده بودن، گل هر روز بودن، موسیقی هر روز بودن، اینا نام خدایان ایران بود. پس بنابراین این شادی گیتی رو میخواستن. ما اینها زنده میکنه ایران رو، میدونه اینا به دل همه، به دل تمام شاید صدها میلیون همین شرق بچسبه و اینها رو زنده کنه. ما با افکار یونان نمیتونیم ایران رو زنده کنیم، متوجه هستید؟ این اشعراه و الهیات زردشتی از عهده کاری رو که فرهنگ ایران میتونه بکنه بر نمیاد. الهیات جای خودشو داره، مثل الهیات مسیحیت. الهیات مسیحیت اروپا رو به جنبش نیاورد، رنسانس به جنبش آورد. این فکرایی بود که از برخورد با یونان و اینها اثر اروپا زنده شد و مایه گرفت و از اون تجربیات. ما باید این از خرداد یک تجربه ویژه‌ای به ما میده. مثلا همینجوری که من گفتم، این ببینید این خیلی خیلی مهمه که اینا رو میدونید ما در دقایق بفهمیم. اگر نه همین که فقط این به رسوم ظاهری نگاه کنیم که الهیات زرتشتی چی گفته، اهورامزدا گفته، نه، اینا خدایانی بودن که معنای دیگری داشتن، بعضی رسوم باقی مونده، ولی این رسوم کفایت نمی کنه برای اینکه اون ایده رو در بیاریم. ایده ای که خرداد ما رو زنده میکنه این نیست. ایده اینه که من دارم توجیه میدم و میدونی اینا حوصله میخواد. باید شنید وقتی متوجه شد که این فرهنگ ایران چه دنیای شادی رو عرضه میکنه که همه رو به حرکت میاره. و اینو تا اینی که کسی به اینها متوجه نکنه جنبش، میدونید، باید محتوای فکری ما چون ایران نباشد تن من مباد و نمیدونم کوروش بزرگ بود، داریوش خیلی بزرگ بود، اینا میدونید اینا نه وطن پرستی نه ایران پرستی، ما محتویات میخوام، ما احتیاج به محتویات داریم، محتویاتی که همه را زنده بکنه، آتش فروز باش، یعنی آتش فروز یعنی مبدع باش، نوع آور باش. اینی که باید گشت محتویات فرهنگ ایران رو پیدا کرد. و مسئله ای رو که من توجه میکنم اینی که با دقت و تجزیه و تحلیل با این رد پاها این محتویات فکری فلسفی این فرهنگ ایران رو بیرون بیارم. و اینها میدونید زمان میخواد. اینی که اگر نه ما به همون چیزها فرمالیتها بس بکنیم و ندونیم که این نقد چی هست، فلان چی هست، این ایده ای رو که ایرانی در مقابل نقد اروپا میگه چی، این خیلی اهمیت داره. این باید بیرون آور. یکی یکی گفت وقتی نشون داد که این خرداد ما چی می هست، انسان تصویر رو که ایرانی از انسان بیرون آورده، نقش کرده، چه تصویری است، اینا رو میدونیم. وقتی اینا سبب میشه که فرهنگ ایران مردم دیگه نمیچرخن، سرها رو نمیچرخن به غرب. الان شما صد بارم این الهیات زرتشتی رو جلو چشمشون نگه دارید، هنوز به محتویات غربی میچرخن. چرا؟ چون که اینا نابساست. باید شما از فرهنگ ایران رو در معناش، در ژرفاش بسیج کنیم. میدونی محتوی،
یعنی فرهنگ ایران رو به صورت یک دین در بیاریم ما.
نه به صورت فرهنگ غیر از دینه. فرهنگ ایران رو دین شریعتی، ببینید ایران دین رو به معنای که دعینا باشه، به معنای بینش زایشی، یعنی اون چیزی که از وجود انسان زاییده میشه میگرفته، اصلا به این معنای شریعتی نمیگرفته، به معنای وجدان آفریننده، مثلا به فرمول عربی که بخوام بگیم میگرفته. که اینا الان هم در قانون اساسی های اروپا و امریکا معنای دین رو به معنای وجدان میگیرن، مثلا میگن آزادی وجدان، دیگر به عنوان آزادی دین نمیگیرن. برخون اینکه آزادی دین یعنی آزادی شما بین چند دین انتخاب کنید که موجوده، ولی آزادی وجدان به معنای اینه که شما میتونید خودتون هم ایجاد دین بکنید. این فرق داره، یعنی خودتون میتونید ایجاد بینش تازهی بکنید از دون.
استاد، ایشون میگن که فرهنگ ما اکنون ناهنجار هست و اندیشمندان از نظر فرهنگی کار میکنن، چه کار باید از نظر سیاسی بکنن؟ البته من
خب من دارم این از لحاظ سیاسی این عبادا نشون میدم، من دارم از لحاظ سیاسی این خرداد رو که میبینید، من در تمام این مقاله، در این سخنرانی هم که همون من یک هنو قسمت اولش رو من تموم نکردم، این دارم درست همین را یک کیتی در میارم. و اینا را در اروپا هم اینها را آهسته آهسته در آوردن و این کم کم این رد پاها رو پیدا کرده. اولین پایه ها رو کسی میگذاره، از این تصویرها مفاهیم در میاره، از این مفاهیم فلسفی، که از مفاهیم فلسفی کم کم مفاهیم حقوقی، فرض کنید مثلا از همین بهمنی که خرد و چه خرداد و مرداد ازش پیدایش پیدا میکنن، از این شما اول نشون میدید که این بهمن چه خردیه، بعدش اون خوشی و اینها چه معنایی داره، بعدش اونی که این بهمن ایجاد چجور از بهمن ایجاد خرد ایجاد داد میشه که حق و عدالت و اینا باشه. وقتی این برای این پایه یک فلسفه، فلسفه حقوق، این فلسفه حقوق سیاسیه، وقتی بر فلسفه این حقوق سیاسی چجور حکومت رو چجور قانون اساسی رو میشه نوشت، اینا تپله پله داره. اول ما باید از اون فرهنگ خودمون زمینه یک فلسفه زنده درست
کنیم. در حال این خیشکاری سیاست مدارانه که از این اندیشه ها استفاده ببرن، بهره ببرن، نه اینی که پژوهشگران به دنبال سیاست برن.
خب اینا که البته کسر شأنشون میشه گوش بیان گوش بدن، اینا معمولا کسر شأنشون میشه در اروپا، پس در آلمان اونجا که من دیدم اگر یک دانشمندی میاد یک صحبتی میکنه، یک از این تحقیقات خودشو بیان میکنه، اغلب رجال از رئیس جمهور گرفته تا صدر اعظم تا وزرا همه میان گوش میدن که چیز بفهمن. ایرانی هنوز دستش به جایی بند نشده، خودش سیاستمدار کل میدونه، اصلا نمیاد شخص گوش بده فرهنگ ایران چی هست. شما واویلاس اینا اینا، نه اینه که این چیز از اطلاعات دیگرشون هم همین به همین حده. یه چهار کلمه اینا بحثای همطور سطحی سیاسی یاد گرفتن، حقوق بشر و فلان و اینها، اینا میان به هم میاندازن. بعدش هم چون که اینا از این خواستها، این آرزوها، همین بحث خرداد، این آرزویست که از ته دل انسان پیدا میشه و انسان بهش میرسه، اینها خواستهایی دارن که اینا حفظ کردن. میمونوار دیدن اروپایی ها میگن آقا حقوق بشر میخواد، میمونوار میگن سکولاریته میخواد، میمونوار میگن نام جامعه مدنی میخواد. بعدش در ایران چی میشه؟ همینا رو که وقتی توتیوار گفتی نتیجهش اینه که آقای خاتمی میگه بله جامعه مدنی خب ما درست کردیم، اینم دموکراسی، اینم فلان. برای چی؟ برای خاطر اینکه اینا هیچ کدوم ایده ها در ملت جا نیفتاده و این از تای دل ملت نرویده. ملت از اون مشروطه تا حالا هیچ کس نگو آقا ما قانون بر پایه خرد میخواد، بر پایه خرد انسان. هیچ میدونید اینا رو باید بیان کرد فرهنگ ایران درست، این بهمن رو که خرد بنیادی انسان هست اساس حکومت میتونه. اینا رو میدونین این فرق داره. ببینین این فرهنگ ایران، زردوشتی ها میگن اهورامزدا بایست خاص اهورامزدا باید اجرا بشه، این فرق داره. بهمن رو دستیار اهورامزدا میگیرن، الهیات زردوشتی، نه بهمن رو بنیاد خردی که در هر انسانی هست نمیگیرن. این مفهوم اولیه فرهنگ ایران بوده که بهمن خردی هست، بنخردی هست، خرد بنیادی هست، آسان خرد به قول خودتون که در هر انسانی هست. این میشه دموکراسی، برای اینکه شما در هر انسانی خرد بهمنی هست داری. پس بنابراین خرد بهمنی هم خردیست که ضد خشم، یعنی ضد قهر، خردیست همپرسی برپایی، یعنی دیالوگ، نه همه پرسی، همپرسی یعنی دیال برپایی دیالوگ، خرد انجمنیه، خردیست که در انجمن باید با آدم بحث کنه. ببینید نه احتیاج نداره که ما تو فرهنگ ما اینا رو داریم همه رو، فقط تا حالا تو سرش دادن، اینا رو تو سرش دادن، خفهش کردن. حالا که میگوییم همه با ناباوری گوش میکنن. وقتی شما با اینی که میدونید ما اینها رو باید، اینی که بایستی اون فرهنگ اولیه رو مؤثر زنده کنیم، ما با رستاخیز دین زردشتی فرق داره با رستاخیز فرهنگ ایران، این دو چیز متفاوت از همه. رستاخیز زردشتیگری مثل رفورماسیون فرق کنه لوتر و ایناست که اینا البته یه مردی بایستی در قد و قواره لوتر باشه که این کارو بکنه. اون وقتی رستاخیز فرهنگ اون کاری رو که ما باید بکنیم رستاخیز فرهنگی، یعنی این بایستی معنای فرهنگ ایران رو اون که به فلسفه میکشه و اون بر پایه اون فلسفه میشه حقوق و سیاست بنا کرد و عمومیست، جنبش عمومیست، نه جنبش دی که به زردشتیگری میگرون. این دو این چیز مختلفیه. این حرکت به جای خودش، اون حرکت به جای خودش، این دو حرکت رو نباید قراقاتی کرد با هم دیگه. این ببینید اینا متضاد نیستن، ولی الهیات زردشتی یک روایتی از فرهنگ ایران، این روایت به جای خودش، این الهیات، مثل تئولوژی مسیح، شما وقتی میرید سیاست بخونید که تئولوژی مسیحیت رو نمیخونید، یا مثلا تئولوژی که کاتولیک ها یا پروتستان ها نوشتن، اینا بحث جداگانه داره که در کلیساها در قرآن بحث میشه. شما میخواید بر پایه، ما نمیخوایم اثر که بر پایه دین در ایران جامعه و حکومت بسازیم، بلکه میخوایم بر پایه فرهنگ ایران بسازیم. بر پایه فرهنگ ایران هم بایستی فرهنگ رو در آورد. فرهنگ هم همین سی مرغی، اینا دیگه خدایانی هستن مثل یونان که خدا دیگه از حد اون دینی خارج شدن، یعنی شریعتی دیگه، شما نه به سیمرغ، نه نمیدونم به خرداد، نه فلان اینا، به اون معنا ایمان میاری، بلکه اینو مثل صفت کنی زئوس و افرودیت و فلان اینا، اینا فرهنگ یونانی. همینجور هم در ایران این خردادی رو که من بحث میکنم، این فرهنگ ایرانه. وقتی اینا رو، وقتی که این فرهنگ ایران رو بیرون آوردیم، بر پایه این یه حرکت کلی و عمومی در تمام ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، همه جا ایجاد میشه که این با فرهنگ ایران کار داره. این اون وقتی این با این بر پایه این فرهنگ میتونیم بیان ایده های اول، مثلا قداست جان، مقدس بودن جان، این اساس فرهنگ ایران بوده که از این مقدس بودن جان، مقدس بودن خرد، چون که اولین پیدایش جان خرد است. حالا بر پایه مقدس بودن جان، این ایده با اهورامزدا فرق داره، وقتی در اهورامزدا برای زردشتی اون اولین مقدس قرار میگیره، قداست خاص او مقدس میشه، بنابراین اینجا دردسر میشه. میگه فرهنگ ایران همیشه در مقابل زردشتیگری ایستاده بود، این بود که اهورامزدا مجبور بود خودش را همیشه در چارچوبه مقدس بودن جان حرکت بده، با وجود اینکه مثلا همینجا در دوزخ موبدان زردشتی میترسیدن این که بگن اهورامزدا، با وجود اینکه ترجمه کنن امروز هم سرور دانا و توانا، نمیتونستن بگن که اگر تواناست پس باستی به همین کسایی که در دنیا کار زشت کردن در دوزخ بتونه اونجا مجازات بده، مثلا اینه که الله میده، ولی این اهورامزدا چنین کاری نمیتونست بکنه. برخواد میگه تو فرهنگ ایران این کار زشتی بود. یعنی چی؟ یعنی خدایی که جان رو مقدس نشمرد، خداش حساب نمیکرد. برای این خاطر فرهنگ ایران دست و پای اهورامزدا رو بسته بود. اینی که پیشنهاد کردم اولین و برترین قانون در قانون اساسی ایران باید مقدس بودن جان و خرد باشه، این رو وقتی که شما بپذیرید، دست آخوندها را از فتوای قتل میبندید، از فتوای جهاد میبندید، از امر معروف و نهی از منکر میگردید، از قصاص میبندید، تمامش حذف میشه. برای چی؟ برای خود وقتی جان انسان مقدسه و خرد انسان، این میامیش یعنی آزادی، یعنی جلوشو نمیتونه بگیره. شما وقتی که خرد انسان مقدس شد برای حفاظت و پاسداری و نگهبانی از جان، بنابراین در مقابل این خرد کسی نمیتونه حرفی بزنه، برای خاطر اینکه شما نمیتونید به عنوان یک کتاب مقدسی تو کله خرد بکوبید، تمام میشه میره. پس شما با همین مقدس بودن جان و خرد شما تمام حقوق و بشر رو دارید، اصلا احتیاجی به اینی که حقوق و بشر رو برید موادش رو ترجمه بکنید و یا کش رو از حفظ بکنید و دائما اینجا و اونجا تکرار بکنید ندارید. شما در ایران فقط تبلیغ مقدس بودن جان رو بکنید، جان انسان مقدس. از اون روزی که این ایده رو من توی کتاب هم نوشتم و در ایران بین جوانان مبارز پخش شد، در همون موقع تا اون موقع این چپ ها و اینا همش به خشونت و به قهر و اینه که بایسته حتما ویولنس باشه، حتما با زور رژیم برانداخته بشه اینا بود. به محض اینه که جوان ها متوجه این نکته در فرهنگ ایران شدن، ورق برگشت. الان شما نگاه کنید، از اون روز، این وقتی که این اوراق پخش شد تو دانشگاه، این مقالات، از اون روز حرکت از ویلنس و گوالت و از زور و قهر و اینها برگشت و اسمشو گذاشتن عدم خشونت. ولی میدونی این عدم خشونت یه حرفه و منفیه، این نتیجه اون مثبت رو نداره. وقتی باید شما بگید مقدس بودن جان، وقتی که این رو گفتید، این فرهنگ ایران، وقتی این فرهنگ در دل هر ایرانی جا میفته، نتیجه این اگر یک کسی اهل حقوق و فلسفه باشه، نتایج این یکایک احتیاجی نداره به چیزی نیکی، نتایج این یعنی حقوق باشه. شما احتیاجی نداره برید یه دفتری بنویسید کتابو، همین رو این فکر رو جا بیندازید و وقتی روشن کنید این مقدس بودن جان چیه، مثلا همین خرداد بر میگرده به این ایده، متوجه هستید اینا تمام یکایک بر میگرده به اون ایده. وقتی که قداست رو دارید به خواست اهورامزدا، به خواست الله، اون وقتی دیگه جان مقدس نیست. ولی فرهنگ ایران چون که اون موقع بسیار نیرومند بود در مقابل این تئوری چیز موبدان زردشتی که خاص اهورا مقدس مقدسه و مقتدر مطلقه، این استاد فرهنگ استاد، ببینید فرهنگ استادگی میکنه، فرهنگ ایران میتونه مقاومت بکنه در مقابل اسلام. اسلام تمام احتیاج نداره با زور شما فحاشی کنید به اسلام و ببرید جلو اسلام رو نمیتونید بگیرید، اما وقتی که مردم اثر فهمیدن که فرهنگشون مقدس بودن جانه، میستن با پای جانشون میستن در مقابل اسلام، هیچ هم احتیاج نمیکنن، میگن آقا شما حق ندارید به اشخاص تجاوز کنید، شما حق ندارید بکشید، شما حق ندارید فتوای قتل بدید، شما حق ندارید فتوا بدید، شما حق ندارید امر به معروف و نهی از منکر کنید، شما این فرهنگ ماست، این با این شما حالا بیا تک تک بجنگید با این حرفا. این از خرد ایرانی، خردی است که ضد قهر، خردی است که ضد خشم، این خرد رو فرهنگ ایران کشف کرد. این ربطی به زردشتیگری نداره، زردشتیگری تا موقعی که تابع اینه، تابع فرهنگ ایرانه. وقتی که از این حوزه خارج شد گفت خاص اهورامزدا اول و شما با خاص اهورامزدا میتونید اشخاص بکشید، فرهنگ ایران فوری مقاومت میکنه. این ببینید این دو چیز مختلف، شما این ما بایستید فرهنگ ایران رو کاملا اینها درش تمام رگاش در کتاب، در شاهنامه، در جاهای مختلف باقی مونده، در خود اسناد زردشتی باقی مونده، فقط این تناقضات هم باقی مونده. ما از این تناقضات به راحتی میتونیم فرهنگ ایران رو کشف کنیم و این فرهنگ ایرانه که به مدد ما خواهد رسید، یعنی چی؟ جنبش عمومی خواهد شد. اگر نه ما بیایم الان حرکتی راه بیندازیم، یک رفرماسیون زردشتی رو درست کنیم، رفرماسیون زردشتی ما میتونیم 50,000 تا 100,000 نفر زردشتی بکنیم، اینم تازه جامعه زردشتی اینا رو حاضر نیست بپذیره، جامعه زردشتی آمادگی نداره، چون که خیلی به رسوم کهنشون چسبیدن و نمیدونن رسوم معنیش چیه و نمیتونن نوش بکنن این رسوم. اینی که میگن شماها برید تو جامعه برای خودتون درست کنید، اینا اصلا آخر مردم یک شریعتی رو میپذیرن برای خاطر اینکه در کامیونیته وارد بشن، وقتی در کامیونیته زردشتی نمیتونه وارد بشه چه ارزشی داره؟ این مسئله این، اما فرهنگ حرکت عمومی. حالا شما اومدید این 100,000 نفر 200,000 نفر جدن زردشتی شدن، حالا این زردشتی که شدن در از لحاظ قانون اسلامی تمام اینها مرتدن و تمام رو میکشن یکی بعد از دیگری و انواع مختلف آخوندها میکشن، ولی یک حرکت باید عمومی باشه. وقتی که فرهنگ ایران جا افتاد، اون وقتی چیز رفرم زردشتی گری یه معنا خواهد داشت. اما الان همه این سنگش، این چیزشون به سنگ میخوره، این تیرشون، برای خاطر اینکه این جنبش یه دیر خاصی رو، البته محبوبیت زردشت و اینها که پیدا شده، اما این محبوبیت زردشت و اینها الان سعی میکنن یه تصویر جدیدی از زردشت، تصویر جدیدی از زردشت رو فقط با یک انتقاد آثار پهلوی ممکنه، اگر نه سرودهای زردشت به خودی خودش بدون اونها کسی نمیتونه بفهمه. یعنی تا اینی که شما فرهنگ پیش از زردشت رو کشف نکردید، دقیقا نمیدونید که زردشت چی گفته، چنان که تا تورات شما نخونید نمیبینید که، من نمیدونید که عیسی چی گفته. پس بنابراین ما بایست فرهنگ ایران داشته باشیم، بایست این با فرهنگیست بسیار انسانی، مردمی، بسیار زنده، همه رو به حرکت میاره، خدای عشق، خدای شادی، اینا خدایانی هستن که مردم امروز لازم دارن. با این که چیز به نام آقا به عنوان ایران پرستی و فلان و اینها، ما نمیخوایم فقط ایران پرست به معنا باشیم که که بلکه میخواییم آقا تمام دنیا رو به این حرکت بیاریم که آقا با فرهنگ ایران بسیاری از مسائل دنیا رو میشه حل کرد. فرهنگ ایران همچین ظرفیت و قابلیتی داره. ما گرفتیم خوابیدیم به خیال اینی که آقا این یه حرکت ناسیونالیستی در یه گوشه از دنیا درست کنه. این به چه درد میخوره؟ نمی‌تونید اون وقتی ببینید محمد با این رسول نگفت که آقا گفت اینجا من یکی از جمله‌ای که نتونستم گفت امرت به قریت تاکل القرا، میگه خدا بهش میگه تو را مأمور کردم در قریه‌ای که همه قرا رو بخوره. نمیده که من تو رو چیز کردم که بری 4 تا عرب رو دور خودت جمع بکن. یه حرکت موقع حرکت میشه که حرکت جهانی باشه. یه فکر ایرانی تا کی میخواد تو خمره خودش بمونه؟ فکر ایرانی میتونه جهان رو بگیره، یعنی به معنای فتح نه، یعنی میتونه به مردم ارائه ایده هایی بده که در تمام این ادیان نبوده. خیلی ایده های ساده و قشنگ و زیبا. اصلا این فرهنگ ایرانه. ما اینا رو گرفتیم همه رو در کپسول فقط ایران پرستی ناسیونالیست ایرانی، ایران دوستی و ایران پرستی به جای خودشون درسته، ولی ایران پرستی به معنای واقعیش اینه که ما ایده ای رو که ایران برای دنیا داره بیا تا جهان رو به بد نسپوریم، نگفته بیا تا ایران رو به بد نسپوریم. ما نشستیم فکر این که آقا این ما ورتر از عربی، نه آقا ما با ایده ای داریم که عربستان رو میتونه از سر مدنیت و فرهنگ بهش بده. این چرا احتیاجی بینشینیم تو کنج این که آقا ما برتر از شما هست؟ نه آقا ما ایده خوبی داریم، ببینید این ایده مردمیه، همین ایده رو میتونیم به عرب خان بدیم، همین ایده رو میتونیم به هندیان بدیم، همین ایده رو میتونیم به ژاپنی ها بدیم. چرا نمیتونیم؟ چرا نشستیم همش فقط فکر این هستیم که آقا اروپا و امریکا چی گفت ما کپیه کنیم؟ ما هزاران فلسفه چیه؟ فلسفه گسترش ایده است. ما هزاران ایده در فرهنگ همین خوردم ایده داریم، ولی باید گسترش بتونیم بدیم. فلسفه اینه که مغزیه که بتونی یه اندیشه رو گسترش بدی. شما میاد این خرداد یه خورده گسترش بدید، مردم بی‌حوصله میشن. چرا؟ برای خاطر اینه که عادت نکردن به تفکر. ما به تفکر باید اثر یاد گرفت فکر کردن. این خرد ایرانی خرد زاینده است. خرد معنای یعنی ماه زاینده، معنای خرد اینه، یعنی اندیشیدن، یعنی زاییدن، نه اینی که رفتم قرض کردم. من بچه‌مو که نمیرم قرض بکنم که، من بچه‌مو میذارم. پس بنابراین ما اندیشه هامون رو باید بذارم. اندیشه از ما این اندیشه ها رو این هزاران اندیشه هست که ما نمیگستریم. اگر اینها رو بگستریم تمام ملت ها با ذوق میان این رو میگیرن. این ببینید این مسئله فراناسیونالیستی، این مسئله اینه که همه رو با هم آشتی میده، همه رو با هم. خرد بهمنی اصلا معرکه است. خرد بهمنی رو شما در تمام عقل اروپا، تمام مفاهیم راسیوی اروپا نمیتونید پیدا کنید، ولی این رو کسی گسترش داده. حالا بیاید شما این بهمن رو حاجب دربار اهورامزداش بکنید. خب اینی که انداختید از ارزش که اون میگه، اون فرهنگ ایران گفته آقا این بهمن، این خرد بنیادی در بن هر انسانی هست. یعنی چی؟ یعنی دموکراسی. یعنی چی؟ یعنی سوسیالیسم. اما به شیوه ایرانی یعنی بدون زور، بدون قهر، بدون پرخاش، با همپرسی، با فلان. اینا را هیچ کدوم مارکس نداشت. میدونید اینا وارونه‌اش رو داشت. این ایدئال ها را ایرانی به شیوه دیگر گسترده. حیفه که ما این رو ملت ها نیاز دارن به این. تا کی ما میخواییم بگیریم بریم گدایی بکنیم؟ من اگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. ببینید این رو مولوی میگه. به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی. ببینید به انسان داره چی میگه؟ میگه به تو موسی هستی، نمیگه تو بیا آقا برو مقلد 4 تا چیز اون گوشه دنیا بشو که آقا یه تئوری فقط آوردن. تو میتونی فرعون رو شکست بدی، تو میتونی عبادت دنیا رو حرکت بدی. به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی. بدران قبای مهرا که تو ز نور مصطفی، تو همون نور، از همون نور ساخته شده که محمد ساخته شده، تو میتونی شق القمر کنی. ببینید ما ایرانی ها باید شق القمر داریم چی نمیکنه، هر ایرانی این حق داره. ببینید مولوی چی گفته، از این کلمه مولوی چهار تا ننشستن حال میکنن، چهار تا آقا میگن به به و هه هه هو هو، هیچ کدوم معنای اینو نمیگن. معناش اینه که آقا یک انسان چنین قدرتی چنین توانایی داره، نباید بره پلو اینا به نوکر دیگه، بهتر از این. هی میگن لایسیته و سکولاریته، آقا این حرفا رو زده، ما جرأت چه نداریم که بدیم حتی بخونیم بگه معناش چیه. هیچ روشن فکری جرأت نمی کنه معنای این شعر رو در ایران بگه، فقط دلی دلی این شعر رو میخونه، معناش رو نمیگه. آقا معناش چیه؟ میگه که آقا تو همایی، تو خدایی، تو فلانی، تو احتیاجی نداری که بری، تو خودت هستی. نمیگه برو این با این جمله نمیگه برو قرآن رو تبعیت بکن، نمیگه برو تورات رو تبعیت، میگه تو خودت موسی، تو خودت مصطفی. ببینید این اینا رو ما از پیش از زردوست، از زردوست، از تا امروز بزرگان با اهمیت ایران، صخره‌های بزرگ فکری در ایران گفتن، ولی ما می نشینیم آقا فکر میکنیم که آقا این فکر در اون موقع چه معنایی داشته. مگه شما در اصلا می دونید تصویر کنید که اون موقع چی بوده؟ اینا شما معنای این رو که این داره به ما چی میگه، این فکر داره به ما چی میگه، این معناش مولوی ننشسته به قرآن تفسیر کنه، داره یه حرفایی با همون اصطلاحات میزنه که ورای اون معنا داره. همینجور ببینید اینا تمام اینها ما اینا رو باید بدونیم. این خرداد، این فرهنگ زائیده از قلب ایرانیه، این فرهنگیه که هزارها معنای خودشو داره. هر در حال این خرداد، این شادی، این شناختیست از مذهب، شناختیست که آدم با در یک لحظه با یک مزه کردن میفهمه چی. ببینید این چه شناخت بزرگیه، این شناخت زلزله انداخته به تمام تفکرات عرفا. حد اینها در محصوری اسلام مجبور بودن بیان کنن، ولی ما الان این اجبار رو نداریم که در محصوری اسلام این رو بیان کنیم، همون ایده رو میتونیم آزاد از این محصور رو بیان کنیم. پس بنابراین ما بایستی همتی بکنیم فرهنگ ایران رو از این چارچوبه ناسیونالیستی که غرب به ما انداخته بیرون بیاریم، فرهنگ ایران رو برای یک رسالت بین المللی آماده کنیم. نه اینه که بنشینیم بگیم آقا این خیلی بهتر از فلانیه، نه خیر، این برای این فرهنگ ایران بحث نیست. فرهنگ ایران ایده هایی رو میگه که به درد همه بشر میخوره. اینا میدونید اغراق نیست، ما نپرداختیم به دنجی که زیر پامون هست، میگیم آقا چیزی نیست چون که زیر پامونه. آقا زیر پاده یه خورده بکاب، یه چهار روز زحمت میکنی زیر پاده بکاب، این گنج رو پیدا کن و این گنج رو به همه پخش کن، هدیه بده. ببینید پس بنابراین ما بایستی از این محدوده تنگ ناسیونالیستی بیرون بیاییم، از اون محدود زردشتیگری رفرماسیون. این کار یک مرد بزرگ دینیست که از عهده این کار براید، و این کار رو من از اشخاصی که تا حالا دیدم چنین مردی پیدا نشده. ولی فرهنگ ایران رو میشه به حرکت آورد. این فرهنگ ایران رو من گامهای اولش رو برداشتم، حالا کسی ارزش میخواد بده یا نده، اصلا این گام اول برداشته شده، حرفش گفته شده، شما به و په و ته و سه و چه این بقیهش رو همه رو میتونید بگید و فلان اینا. این زحمت هایی که من این 40-50 سال کشیدم، این الف رو تونستم بگم، حالا شما بقیه رو بگید. دوستان من از شما خداحافظی میکنم، امشب یک خورده حرف بیش از اندازه گفتم، امیدوارم که اگر حرف زننده یا نابجایی گفتم من رو ببخشید.
خواهش میکنم استاد، بسیار سپاسگزارم. همه دوستانم از شما سپاسگزاری میکنن. ما هفته دیگه هم با شما خواهیم بود و بحث بسیار جالبی خواهیم داشت که چرا رستم نیاز به کشتی نوح ندارد.
ندارد بله. و این مقاله بعدش میاد، این مقاله خیلی مفصله که امیدوارم دوستان به تماشای نگاهی بکنن، چون که معنای خرداد رو من در تحقیقات مفصلی که کردم در بونش نشون دادم که خرداد چی بوده، آزاد از الهیات زرتشت. خب خوش و خرم باشید.
بسیار سپاسگزارم. شما خوش بدرود استاد.